جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دیدار با ولیعهد سعودی از تلاش‌های فوری برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد. بیشتر خواهید شنید در گزارش از واشنگتن. فعالان سیاسی و عقیدتی و مدنی و صنفی زندانی در ایران در ایام نوروزی همچنان در حبسند و تقاضای مرخصی نوروزی تقریبا همه آنها رد شده است. گزارشی در این باره. داریوش شایگان، فیلسوف سرشناس ایرانی، صبح دوم فروردین ماه در پی سکته مغزی درگذشت. گفتگویی خواهید شنید با رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده درباره میراث فکری داریوش شایگان.
من فکر میکنم که برای فهم آثار داریوش شایگان احتیاج برای فهم زندگیش هم هست.
پیام‌های نوروزی چهره‌های فرهنگی و هنری ایران و برنامه هفتگی تابو، همه و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همراه ما بمانید. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا از تلاش‌های فوری برای پایان دادن به جنگ یمن خبر داد. ژنرال ماتیس روز پنجشنبه در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی تأکید کرده که برای پایان صلح‌آمیز جنگ‌های یمن باید تلاش‌های مجدانه‌ای به کار برد. گزارش نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان که رهبر دوفاکتوی این کشور لقب گرفته است، روز پنجشنبه با ژنرال جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا ملاقات و گفتگو کرد. دیدار از پنتاگون بخشی از برنامه‌های مفصل ولیعهد عربستان در آمریکا به شمار می‌رود که طی آن مسائل جاری خاورمیانه و به ویژه ادامه جنگ‌های داخلی یمن مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته. آقای ماتیس خطاب به نمایندگان رسانه‌ها ضمن لزوم سرعت بخشیدن به تلاش‌های صلح‌آمیز برای پایان دادن به جنگ‌های یمن گفت که عربستان سعودی بخشی از راه حل دیپلماتیک بحران یمن است. او از نقشی که ریاض در این زمینه ایفا می‌کند تمجید کرده و پشتیبانی قاطع از دولت سعودی را هم مورد تأکید قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا گفت که ما به جنگ‌های داخلی یمن پایان خواهیم داد و این امر برای مردم یمن و نیز امنیت آنها و شبه جزیره تحت شرایط مثبتی انجام خواهد شد. سخنان ژنرال ماتیس با اعلام خبر پرتاب موشک تازه‌ای از جانب حوثی‌ها به سوی عربستان همزمان شده. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، میگوید که رهبران آمریکا و عربستان میدانند که بحران داخلی یمن راه حل نظامی نداشته و ندارد.
جنگ یمن به رهبری عربستان و دیگر کشورهای عربی شروع شد با نام طوفان قاطعیت بود که در مدت بسیار کوتاهی تبدیل شد به عملیات احیای امید. ولی حالا بسیاری از کارشناسان مهم نظامی از جمله وزیر دفاع آمریکا ژنرال ماتیس به این نتیجه رسیدن که بحران یمن راه حل نظامی نداره. با توجه به این بحران انسانی، یعنی کشته شدن بیش از 10,000 نفر و زخمی شدن بیش از 50,000 نفر، جابجایی شدن بیش از 2,000,000 نفر و فاجعه انسانی در ارتباط با کمبود غذا، آب، قحطی، خدمات پزشکی، شیوع وبا، همه دارن فشار میارن که عربستان سعودی به نحوی وارد مذاکره بشه و انصار الله یا حوثی ها رو وارد این پروسه سیاسی بکنه که بتونن به یک راه حل دیپلماتیک برسن. منتها عربستان سعودی یکی از پیشرفتاش اینه که حوثی ها، یعنی انصار الله، به تمام حملات نظامیشون علیه عربستان سعودی پایان بدن و بیان بشینن پشت میز مذاکره برای گفتگو با عربستان سعودی.
سنای آمریکا با 55 رای در برابر 44 رای با لغو همکاری های نظامی آمریکا در مسئله یمن مخالفت کرده. با این حال سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، میگوید که نشست های تازه‌ای برای بررسی اوضاع یمن و چگونگی نقش آمریکا در جنگ های داخلی آن کشور برگزار خواهد شد. البته موضوع دخالت جمهوری اسلامی در حاشیه بحث های اصلی سنا عنوان می شود. شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، در گفتگوهای خود با مقام‌های آمریکایی به نقش حکومت ایران در بحران‌های منطقه و به ویژه جنگ‌های یمن تأکید می‌کند. جلیل روشندل، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه کرملینای خاوری، معتقد است که شاهزاده بن سلمان در سفر طولانی خود در آمریکا امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار داده است.
سفر هیئت عربستان سعودی به واشنگتن که بزرگترین هیئت در تاریخ روابط دو کشور است، در دو هدف مهم امنیتی به توافق‌هایی با مقامات آمریکایی نزدیک شده و آخرین ملاقاتی که ولیعهد عربستان با جنرال ماتیس وزیر دفاع آمریکا داشته، در درجه اول به زبان جنرال ماتیس عربستان رو بخشی از راه حل مسائل یمن میدونه و از عربستان حمایت میکنه که در مورد جنگ یمن به یک راه حل صلح آمیز برسن و ضرورت رسیدن به این راه حل سری رو برای خاتمه دادن به جنگ یمن مورد تاکید قرار میده. همینطور ابراز امیدواری میکنه که نماینده ویژه سازمان ملل نقش مهمی بازی بکنه و جنرال ماتیس حتی از عربستان سعودی به علت کمک‌های بشردوستانه در مورد جنگ یمن قدردانی میکنه. اما محور دیگر ملاقات و صحبت‌هایی که بین جنرال ماتیس و ولیعهد رد و بدل شده، تأکید میکنه بر نقش بی‌ثبات سازی ایران و جنرال ماتیس حمایت آمریکا را از عربستان برای مقابله با تهدیدات و اقدامات بی‌ثبات سازی از جانب ایران، نه تنها در یمن بلکه در کشورهای خلیج فارس و در گستره خاورمیانه مورد تأکید قرار میده.
برای پایان دادن به جنگ‌های داخلی یمن، سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز به تلاش‌های گسترده‌ای دست زدند و این تلاش‌ها را متوجه دولت‌های آمریکا و عربستان و سازمان ملل متحد کردند.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
فعالان سیاسی، عقیدتی، مدنی، صنفی و مدافع حقوق بشر در بند جمهوری اسلامی ایام نوروزی رو همچنان در حبس هستند. بنابر گزارش ها تقاضای مرخصی نوروزی تقریبا کلیه این زندانیان رد شده است. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
هفت کوشنده محیط زیست، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، سام رجبی، نیلوفر بیانی و مراد طاهباز نزدیک به دو ماه است که در حبسند. برادر امیرحسین خالقی، میرحسام خالقی در صفحه‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت نوشته است که روز چهارشنبه اول فروردین اجازه ملاقات حضوری دادند و مادرشان توانست امیرحسین را ببیند و اینکه حال برادرش هم خوب بود. میرحسام خالقی درباره دیگر کوشندگان محیط زیست دربند هم نوشته است که مادر سام رجبی، همسر مراد طاهباز و پدر و مادر نیلوفر بیانی هم ملاقات داشته و اینکه آنها هم خوب بودند. وی افزوده است به بقیه هم گفتند برای گرفتن اجازه ملاقات یک شنبه پنجم فروردین بیایند. میرحسام خالقی، برادر امیرحسین خالقی، کوشنده محیط زیست دربند، همچنین نوشته است علیرضا فرهادزاده، مستندساز حیات وحش، که ماموران جمهوری اسلامی وی را هفت اسفند سال 96 در بندر عباس دستگیر کردند، طی 25 روزی که از بازداشتش می‌گذرد، تنها یک تماس تلفنی کوتاه در هفته گذشته با مادرش داشته است و اطلاع دیگری از وی در دست نیست. از سوی به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، نوروز را در زندان اوین به دور از خانواده به سر می‌برد. این گزارش افزوده است شمار دیگری از زندانیان سیاسی از جمله عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر، یوسف عمادی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی و مختار اسدی، فعال صنفی معلمان، نیز در شرایط مشابه از حق مرخصی نوروزی محروم شدند. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و کوشندگان دیگر، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، آرش صادقی و سهیل عربی نیز از محبوسین دیگری هستند که همچنان در بندند. مادر سهیل عربی، فرنگیس مظلوم که روز سه‌شنبه 29 اسفند 7 سین را جلوی زندان فشافوگه، جایی که فرزندش در حبس است، پهن کرد، سفره 7 سینش توسط ماموران جمهوری اسلامی برچیده شد. در همین حال یک فعال اصلاح طلب در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت از ادامه حبس یک فعال دیگر آن جناح در ایام نوروزی نوشته است. آذر منصوری، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، نوشته منتظر بودند جلال محمدلو که برای گذراندن محکومیت 1 سالی خود در زندان است، برای تعطیلات عید به مرخصی بیاید و چند روزی را کنار خانواده باشد، اما روز 4 شنبه با خبر شد هنوز با مرخصی او موافقت نشده است. جلال محمدلو، نایب رئیس هیئت اجرایی حزب اتحاد ملت، مهر ماه گذشته برای تحمل 1 سال و 3 ماه حبس خود به زندان اوین رفت.
مخالفت با درخواست مرخصی اکثر فعالان سیاسی عقیدتی زندانی در ایران، گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و این مجله نیمه شب رو ادامه بدیم.
من فقط یه سوال دارم، میخوام ببینم بین مسئولین، حتی از فرماندار گرفته به بالا، آیا کسی هست بین این آقایون یا خانم ها، هر چی مسئول نمیدونم کسی، که بچه‌هاشون کارگر باشه، کارگر جن خوب نوشته باشه، کارگر باشه، مایانه مثلا همون 1,900,000 بخون که امسال مثلا تعیین کردن سال 90 هست، آیا هست؟
آقای خامنه‌ای، با توجه به اینکه اختیار 3 قوه مقننه و قضاییه و مجریه به صورت مستقیم و غیر مستقیم را در اختیار دارید و صدا و سیما نیز در بد در اختیار جناب‌عالی است و حتی کلیه حوزه‌های علمیه و امامان جمعه کشور نیز بدون استثناء در اختیار شماست و به عنوان فرمانده کل قوا، کل نیروهای مسلح، ام از سپاه و ارتش و بسیج و غیره نیز در اختیار شماست و به قول خودتان ولی فقیه مطلقه ایران هستید، ولی نهایتاً به عنوان منفورترین فرد در ایران شناخته شدید. یعنی اینکه هر چقدر قدرتتان را افزایش دهید، میزان تنفر ملت نسبت به شما افزایش خواهد یافت.
امام خامنه‌ای فرمودند آزادی در جمهوری اسلامی تامین شده است. بله، ایشون درست فرمودند، منتها برای کیا؟ برای مثل سعید طوسی ها، سعید امامی ها و غیره و غیره که ملت ایران خوب واقفن. آقای خامنه ای، امروز اگر ایران این نفر رو نمی داشت، شما هم به اسلام همچین نمی چسبیدید.
در فضای مجازی بحثی بود توأم با نمونه از تصاویر مربوط به حجاب اجباری در دنیا. یکی عربستان بود، یک کشور فقط بود که به صورت قانون در اومده و با زور داره اعمال میشه، اونم ایران. نتیجهش هم دیدن در طول این 40 سال که نتیجه این حجاب اجباری چه بوده. از این ور حجاب اجباری قانون هست، از این طرف شما میبینید خانوما رو که با مقاومتی که در طول این مدت کردن به چه شکلی در معابر ظاهر میشن. پس شرط عقل اینه که بیان بشینن راه حل پیدا کنن، ماشین بخوابونیم، جریمه کنیم، شلاق بزنیم، توهین بکنیم، بد و بیرا بگیم تو نماز جمعه، اینا کار انسانی نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. والا از شما دعوت میکنم به پیام نوروزی ایرج پزشکزاد، نویسنده نامدار ایرانی، گوش کنید.
من از اونجایی که به قرائن و شواهد بسیار خیلی خیلی امیدوار هستم و حتی میتوانم بگم مطمئنم که سال نو سال موفقیت نهضت دختران شیردل ایرانی برای رهایی از ظلمت حجاب تحمیلی آخوند خواهد بود. در نتیجه همراه با شادباش نوروزی، من پیشا پیش این پیروزی رو به دختران پاکیزه روی و پاکیزه خوی و شجاع و مبارز هموطنم تبریک عرض میکنم و دورا دور دستهای مبارزشون رو میبوسم.
فیلسوف ایرانی جهانی، شخصیتی چند ساحتی که با ابزار غربی روح ایرانی را می‌کاود. حساس به شعر ایرانی، منتقد به روشنفکر ایرانی و آگاه به اثرگذاری فرهنگ‌ها. داریوش شایگان از فیلسوفان شهیر ایرانی صبح دوم فروردین ماه درگذشت. آقای شایگان ابتدای بهمن ماه در پی سکته مغزی در بیمارستان بستری شده بود. رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده ایرانی، یکی از شخصیت‌هایی است که داریوش شایگان را از کودکی می‌شناخته و یک گفتگوی طولانی هم درباره آثار آقای شایگان با او انجام داده که با عنوان زیر آسمان‌های جهان با ترجمه نازی عظیما منتشر شده. سمیرا قرایی درباره میراث فکری داریوش شایگان با رامین جهانبگلو گفتگوی انجام داده که متن کامل اون در وبسایت رادیو فردا منتشر شده است. سمیرا قرایی در سوال اول از میراث فکری شایگان و ابزار مخاطب برای ورود به جهان فکری او پرسیده است. رامین جهانبگلو:
من فکر میکنم که برای فهم آثار داریوش شایگان احتیاج برای فهم زندگیش هم هست، برای اینکه او خودش به درستی میگه که فکرش ایستا نبوده و مرتبا در تحول بوده و حتی در دوره آخر زندگیش هم اعتقاد داره که احمق‌ها کسایی هستن که تغییر نمی‌کنن و خودش مرتبا میگه که من در تغییر بودم و در تحول بودم. بنابراین این تحول باید حتما ما در نظر بگیریم. خود داریوش شایگان اشاره میکنه به مسئله اپیستمولوژی و مسئله معرفت شناسی که در هر کدوم از آثارش هست و اینکه از یک اپیستمه به یک اپیستمه دیگه میره و سعی میکنه که در مورد طریقه فکر کردن حالا چه ایرانی ها چه غربی ها بپردازه. ما وقتی نگاه میکنیم به مجموع آثارش از دهه 1340 تا دهه 1390، یعنی تقریبا 50 سال میتونیم بگیم که کار فکری و علمی و تحقیقاتی داشته، خیلی تفاوت ها هست. یعنی شما میبینید که دهه 40 مسئله‌ای که شایگان با کتاب خاطره ازلی، بوتای ذهنی و خاطره ازلی و آسیا در برابر غرب و ادیان و مکاتب فلسفی هند، این سه کتاب مهم شروع میکنه. درش خب مسئله هویت شرقی مطرحه، مسئله ادیان شرقی مطرحه، مسئله فقدان معنویت در جامعه بشری مطرحه و تأثیراتی که خب در همون دوره از علامه طباطبایی میگیره، از سید جلال آشتیانی میگیره، نزدیکیش با سید حسین نصر است و طبیعتاً شخصیت هانی کوربان که استاد راهنماش بوده برای تزش و برات یکی از دوستان بسیار نزدیکی بود، کسی که خیلی تحت تاثیرش قرار داده. و این دوره دوره ایست که با آثار هایدگر آشنا میشه، به جلسات فردیدیه منظر خود ما میاد، جلسات فردیدی که پدر من میذاشته، و این دوره رو وقتی میبینیم و مقایسه میکنیم با دوره بعد میبینیم که شکاف های خیلی اساسی هست.
آقای جهانبگلو، داریوش شایگان یک روشنفکر بینابینی بود و ایران کشور زادگاهش رو هم رابطی بین جهان غرب و شبه قاره هند میدونست. این ایرانی که آقای شایگان مدام و با مهارت تمام ازش صحبت میکنه چه مفهومیه؟
این دنیای ایرانی که داریوش شایگان در آثارش ازش صحبت میکنه روح ایران هست. آن چیزی که او بهش میگه روح ایرانی یا روح ایران، اشارش الزاماً به سیاست ایران یا اقتصاد ایران یا اینکه تغییرات اجتماعی ایران نیست. میدونین شایگان ما نمیتونیم به عنوان یک فیلسوف سیاسی باش برخورد بکنیم. این جنبه در فلسفهش خیلی کم دیده میشه، به جز در کتاب انقلاب مذهبی چیست. اکثر آثارش خیلی به سیاست نمیپردازن، بیشتر مسئلهشون فرهنگه و میتونم بگم روح و نفس فرهنگ‌ها یا مردمان هستش، حالا چه هند چه ژاپن چه ایران، و شایگان در واقع به ویژه از طریق تأثیراتی که از علامه طباطبایی و کربن گرفته و تحقیقاتی که خودش انجام داده در مورد فرهنگ ایران، اساساً در مورد روح ایرانی صحبت میکنه و جهان ایرانی هستش که یک جهان هم آسیایی هستش، هم در چهارراه تمدن‌ها هستش. این تأثیرات رو گرفته و این تأثیرات از نظر شایگان تأثیراتی هست که چون باید ما توجه کنیم که خود شایگان هم یک انسان چندگانه است، روح ایرانی چندگانه داره. چرا؟ به خاطر اینکه مادرش گرجی است، پدرش آذربایجانی است، در بچگی در این خانه داره بزرگ میشه که به چند زبان دارن صحبت میکنن، در هم فارسی، هم ترکی آذری، هم گرجی، هم فرانسه. بنابراین ما با یک فردی طرف هستیم که هویت چندگانه داره و او از ابتدای امر این هویت چندگانه که بخشی از روح ایرانیش رو تشکیل میداده براش مهم بوده. بنابراین در کارش، در آثارش هم ما این مسئله رو میبینیم که ایرانی که او دوست داره یک ایرانی است که در تبادل و تعامل با قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف هست. یعنی در ضمن این که یک ایران واحدی هست، ایرانی هستش که درش ایران گفتگویی هست، من اینطوری بگم. و این امر گفتگویی من فکر می‌کنم که روح ایرانی رو برای شایگان به نوعی تعیین می‌کرده و تعبیر می‌کرده. این براش در خود کار فکری شایگان و فرهنگی شایگان هم خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه، برای اینکه شایگان مرتبا داره از سطوح آگاهی مختلف صحبت میکنه. عنوان کتاباش اگه نگاه کنین، هویت دورگه، هویت چهل تکه، عبارتی که به کار میبره میگه که ما اگه بخوایم هم حافظ رو بخونیم، هم فیلسوفی مثل کانت یا هگل رو بخونیم، ما باید کلیدهامون رو عوض بکنیم، هیچ جا کلیدی هم نذاریم. باز اینجا شما کاملا با یه متفکری سرکار دارید که دقیقا چند بودی است و میتونه که خودشو از یک هستی شناسی وارد یه هستی شناسی دیگه بکنه، چون قابلیتشو از نظر معرفتی داره.
آقای جانبگلو، به کتاب نگاه شکسته بپردازیم. این کتاب در کنار کتاب انقلاب مذهبی چیست از شخصی ترین آثار آقای شایگانه. آقای شایگان در این کتاب بحث اسکیزوفرنی فرهنگی رو مطرح میکنه و میگه که روشنفکر ایرانی عامل فعال عقب موندگیه و تحت تاثیر عواطف و تعهداتیه که او رو به هیچ جایی نمیبره و کسانی از روشنفکران ایرانی که جسارت اعتراف به اشتباهات خودشون رو دارن بسیار اندکن. به آقای شایگان بابت این کتاب که البته به فارسی ترجمه نشده و اصلش هم به فرانسه است تا حدودی حمله شده، چرا؟
من کاملا میفهمم که چرا این عکس العمل در مقابل گفته های شایگان است. خاطر این که خب شایگان انگشت رو چند تا مورد اساسی میذاره. یکی این که روشنفکران ایرانی غرب رو درست متوجه نشدن و نخوندن، اینو مرتبا تکرار میکنه، و این که با دنیای غرب به صورت معرفتی ما کماکان ناآشنا هستیم، و در واقع اون چینی بنزنی ایدولوژیکی که انجام شده در قبل از انقلاب در دهه 1340 و ساعت بگیم 1350، اون خب موجب شده که ما بیشتر به طرف یک ایدولوژی بریم تا اینکه بهتر بتونیم که مفاهیمی که از غرب اومده رو درک کنیم. بنابراین شایگان مسئله اصلیش اینیست که ما باید بریم مدرنیته غربی رو مرتبه بفهمیم و اونو درونی بکنیم و هم غرب زدگی و هم بیگانگی از غرب هر دو ما رو فلج ذهنی میکنه. خب این موضوع خیلی اساسیش که او داره بهش اشاره میکنه. و دوم این که خب متفکرهایی که میگه ما باشون کار میکنیم که در ایران معروف میشن، مثل هایدگر مثلا، او میگه که اینها برای ایران سم هستن، چون که ما درست باز فهم درستی از این افراد نداشتیم و اونجوری که آمدیم و استفادهشون کردیم نتونستیم که درست بفهمیمشون، و شاید هم بهتر بود که از پیدایش فلسفه شروع میکردیم و همتون میامدیم بالا تا اینکه به نتایج برسیم. و بالاخره موضوعی که مطرح هست برای شایگان اینیست که مدرنیته فقط عقل ابزاری نیست، مدرنیته فقط مسئله تکنولوژی نیست، مسئله رشد نیست، بلکه جامعه مدنی و دموکراسی است، مسئله تفکیک ثقوبا است، مسئله لیبرالیسم فکری و سیاسی است.
گفتگویی بود از سمیرا قرایی با رامین جهانبلو، فیلسوف و نویسنده، درباره میراث فکری داریوش شایگان، فیلسوف شهیر ایرانی که صبح دوم فروردین در سن 83 سالگی در تهران درگذشت. ساعت 29 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. پس از خروج ده‌ها شبه نظامی و غیر نظامی از شهر هرستا در منطقه غوطه شرقی در روز پنجشنبه، خبرگزاری رویترز از نزدیک بودن نیروهای اسد به تصرف کامل این منطقه خبر می‌دهد. رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در جریان یک گفتگوی تلفنی بر لزوم اقدام برای پاسخگو کردن مسکو درباره سوءقصد به جاسوس سابق روس در بریتانیا تأکید کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه فرمانی را امضا کرد که میتواند بیش از 50 میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای چینی اعمال کند. وزارت راه و شهرسازی ایران میگوید در دوره زمانی 24 تا 29 اسفند در 100 سانحه رانندگی 126 تن در ایران جان خود را از دست دادند و بیش از 2,400,000 نفر در جاده‌های کشور جابجا شدند. مرزبانان ترکمنستان با تیراندازی به صیادان ایرانی دو نفر را کشتند و دو تن دیگر از ماهیگیران را دستگیر کردند. در ادامه واکنش‌ها به متهم شدن شرکت فیسبوک به درز دادن اطلاعات کاربرانش، دولت آلمان خواستار توضیح این شرکت شده و اسرائیل نیز تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. جان داود از وکلای اصلی تیم حقوقی دونالد ترامپ در پرونده بررسی دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سمت خود استعفا داد. در حالی که بنابر اعلام کاخ سفید احتمالاً روز پنجشنبه تحریم‌های علیه چین در زمینه سرقت مالکیت معنوی وضع خواهد شد، مقام‌های چین نسبت به مقابله به مصر در برابر این اقدام احتمالی هشدار دادند. و در اقدام بی سابقه یک هواپیمای مسافربری هندی به مقصد اسرائیل اجازه یافته است برای نخستین بار که از آسمان عربستان سعودی عبور کند. عناوین خبرها را شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم به پیام نوروزی ایرج جنتی عطایی، ترانه‌سرای مشهور ایرانی گوش کنید.
در خیابون انقلاب نعره تو سرزمین خواب، دختر خیابون انقلاب شعر سلام آفتاب، با پرچمت تو پرچم جغرافی فردا میشی، تو بهترین زیباترین درفش رویاها میشی، دختر خیابون انقلاب نعره تو سرزمین خواب، دختر خیابون انقلاب شعر سلام آفتاب. شهرهای زن ستیزی رو روی شتندیس تو زیبا میکنه، اون گنج تاریخی گم کردمونو آینده پیروزی راه تو پیدا میکنه، دختر خیابون انقلاب تنها طلوع کردی و گل دختر دنیا شدی، دختر خیابون انقلاب ترس و شکست دادی و صدای قلب ما شدی، توی این کشور پای تخت خاوران خسته این شکفتن تو و این اولین قدم خجسته، دختر خیابون انقلاب نعره تو سرزمین خواب، دختر میدون انقلاب شعر خروش آفتاب. سال نو برای همه کوشندگان راه برابری و آزادی و زیباتر شدن جهان خجسته باد.
شعر و پیام نوروزی ایرج جنتی عطایی، ترانه سرای مشهور رو شنیدید. ساعت 34:15 پس از نیمه شب است به وقت ایران. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو در این فرصت یادآوری میکنم. این شماره هست 20420221122 میتونید شما با گذاشتن پیام روی این پیامگیر تلفنی نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. و حالا با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
در حوزه‌های علمی ایران چه می‌گذرد؟ آنچه در این حوزه‌ها تدریس و مطالعه می‌شود، درس‌های مختلف فقهی و حقوقی که برگزار می‌شود و طلبه‌هایی که با دریافت شهریه سر این کلاس‌ها حاضر می‌شوند، در نهایت چه هدفی دارند و به چه کار می‌آیند؟ آیا آنچه با صرف بودجه‌های کلان در حوزه‌های علمی تحصیل می‌شود، می‌تواند علم باشد؟ رابطه میان علم در مفهوم دانش و آنچه در حوزه‌های علمیه می‌گذرد چیست؟ دانشمندان علم و یافته‌های علمی را پاسخگوی بسیاری از نیازها و پرسش‌های بشر در طول عمر نه چندان طولانی علم می‌دانند. آنها می‌گویند علم تلاش کرده پیچیدگی‌های جهان هستی را هرچه بیشتر برای انسان توضیح دهد، اما دین به گفته آنها بر این پیچیدگی‌ها افزوده. مدافعان دین البته آموزه‌های دینی از جمله در حوزه‌های علمی را علم می‌دانند و از دستاوردهای این نهادها به عنوان دستاوردهای علمی دفاع می‌کنند. در تابع این هفته دکتر تقی اسدی کیمیایی، فوق تخصص طب تشخیص الکترونیک، و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، پژوهشگر فلسفه و علوم اسلامی، در دو سوی بحث ایستادند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. این هفته رو با حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی مهمان این هفته برنامه‌مون آغاز می‌کنیم. آقای مهاجرانی، بد نیست برای شروع این بحث نگاه بکنیم ببینیم که آنچه در حوزه‌های علمیه می‌گذره از چه جنبه‌هایی از نظر شما علم هست و تا چه حد میتونیم که تعریف بکنیم آنچه رو که در حوزه‌های علمیه تدریس میشه و آموزش داده میشه و فرا گرفته میشه به عنوان علم.
کلمه علم در زبان فارسی معنای دانستن و مطلق آگاهیه. این کلمه در کاربردش با انگلیسی چون تفاوت داره یه مقدار اینجا خلط مبحث شده. ما باید ببینیم اولا منظورمون از علم چیه. اونجا که علم به معنای مطلق آگاهی و دانش به کار میبره، نه تنها حوزه های علمیه بلکه اون چه که حوزه های علمیه افتخار دارن که از اون سرچشمه آب بخورن، یعنی خود وحی الهی پرچمدار بزرگ علمه. در آیات بسیاری از آیات قرآنی اونطور که به روایت تاریخی هست، اولین سوره که در قرآن نازل شد سوره علق با کلمه اقرا شروع میشه. در اینجا چند بار کلمه علم به کار برده شده که خداوند تعلیم با علم کرده. باز در یکی از آیات بسیار مهم قرآن راجع به بزرگترین حقیقت هستی که یکتایی خداوند متعال باشه می فرماید شهادت داده، گواهی داده خدا که نیست خدای جز الله و ملائکه و صاحبان علم. باز در جای دیگه از آیات قرآن می فرماید خداوند ترفیع درجه میده کسانی رو که ایمان آوردن و صاحب علم شدن. و به عنوان یک دعا در قرآن ما مأمور هستیم که بگیم رب زدنی علما، خدای علم من رو زیاد کن. و اصلا جنگ پیامبران و مردان الهی با جهل جامعه بوده. جهل، هیچ فقری و بدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. بنابراین در مفهوم کلی علم که دانستن باشه، حوزه های علمی مفتخرم که پرچمدار این علم بودن. تا یک مقطعی علم به طور کلی به فلسفه گفته میشه و فلسفه هم شامل علومی دیگه هم میشده، مثل ریاضیات و هیئت و نجوم و اینا، که در بین دانشمندان اسلامی دانشمندانی بودن مثل شیخ بهایی، ابن سینا، که جامع این موارد بودن. بعد از این که از در قرن 17 اروپا این قسمت از فلسفه به طور کلی و اندیشه کلی جدا شد به عنوان نچرال ساینس و نچرال فلسفی خونده شد، اونجاست که ما برمیخوریم به این شاخه شدن علم که در انگلیسی تعبیر ساده تری داره به عنوان نالج به طور کلی و امپریکال ساینس. این به معنای نیست که شاخه های دیگه از علم علم نیست. خود علم هم چنین ادعایی نداره که بگه من مزیتی دارم، مثلا فرض کنید به حقوق، یا فرض کنید که جامعه شناسی. کل امپیریکال ساینس در مرحله فوق تخصصی که در این مرحلهش بخوایم بگیم که امثال ماکس پلانک و اینشتاین اینها نمودار این مرحلهش هستن، در اون مرحله خط تمایز بین مذهب، فلسفه و ساینس از بین میره.
آقای کیمیایی، آقای مهاجرانی گفتن در یک جایی از بحث که واژه علم اصلا در فارسی با اون چیزی که در انگلیسی مراد می شود تفاوت دارد، استدلالشون رو شنیدید. من فکر میکنم بد نیست که شما هم تعریفی از علم بدید و با توجه به تخصصتون اساسا این رو به شنوندگان ما بگید که در این بحث آیا میتونیم بگیم که علم و دین چه تفاوتی با هم دارن، اصلا از نظر فرایندهای مغزی و محل در واقع درک ما در مغز و سیستم مغزیمون از این دو پدیده.
ببینید، واژه علم همونجور که ازش واضحه در واقع ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات. حالا علم با استفاده از جمع‌آوری نظاممند اطلاعات فیزیکی، من اصرار میکنم فیزیکی، موجود در گوشه و کنار کره زمین و جهان مشهود و مطالعهشون در داخل و خارج از آزمایشگاه بدون در نظر گرفتن نظر شخصی یا باور دانشمند یا حد و مرز جغرافیایی، یک ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات پدیده‌های طبیعی که به طریقی توسط انسان‌ها حس میشن. آلمان در قبولاندن یافته‌هاشون به دیگران هیچ اصراری نداشته. علم و روش علمی محصول فرایندهای قشر جلو پیشانی نیمکره چپ مغزه، نیمکره‌ای که درگیر توالی زمانبندی شده اموره. علم با وجود جوانیش تعداد بیشماری از نامعلومات رو معلوم کرده و دست داشتن دنیای متافیزیکی در اونا رو رد کرده. حالا برگردیم به دین. دین چی هست؟ دین یه مجموعه ای از باورها به نامعلومات ساخته شده از هان انسان هاست که از دوران جهالت و بیخبری آنها در مورد عالم طبیعت به نسل‌های بعدی منتقل شده. ابزار دین باور است و باور ذهنیتی است که طی آن شخص باورمند موضوع باوری را بدون هیچ دلیل منطقی، عقلانی و یا علمی حقیقت یا واقعیت قبول کرده و به خودش اجازه شک و تردید در صحت آن نمیده و اولیا دینی هم شکاکان یا رد کنندگان باورها را مستحق مجازات‌های دنیوی و اخروی دانسته و اجازه زیر سوال بردن هیچ یک از باورها را نمیدهند. موضوعات اصول دین مانند وجود یا الزام وجود خدا، نبوت و معاد و در مذهب شیعه عدل و امامت هیچ کدام نه تنها قابل اثبات نیستند، بلکه طی تاریخ اولیاء دین این موضوعات رو اونچنان پیچیده و لایه لایه کردند که عوام قبول کردند که هیچ راه مستقیمی برای فهم اونا نداشته و باید به این اولیاء متوسل بشن. محل فرایند باورهای دینی در سیستم لیمبیک طرف راست مغزه که محل احساسات خامی از قبیل ترس از مرگ، دنیای بعد از مرگ، عوامل تهدید کننده اگزیستانسیالیستی وجود انسان‌ها و مسائل احساسی غیر قابل حل. لذا دین و علم دورترین حیطه‌های تفکرات و توجیهات انسان‌ها برای امور هستند و فلسفه بینابین اینا قرار گرفته. به این جهت هستش که دین فاقد عقلانیت هستش و علم هم فاقد هر گونه دین هستش.
بسیار خوب، ما برمیگردیم به آقای مهاجرانی. آقای مهاجرانی، آقای دکتر کیمیایی اسدی سطح مشترکی بین علم و دین نمیبینند و چند تا موضوع مطرح کردن که فکر میکنم که ما بعد الان بهش بپردازیم. یکی مسئله شک و تردید در باورها و بعد اینکه قابل اثبات بودن گزاره‌ها و نظریات علمی، و بعد اینکه نکته‌ای که گفتن اینکه عالمان به گفته ایشون اصرار ندارند بر اینکه علمشون پذیرفته بشه، اما آنچه در حوزه‌های علمی اتفاق میفته احتمالاً نگاهشون این هست که خب با توجه به توضیحاتی که دادن اصرار هست بر پذیرشش به عنوان باور در میان مردم. شما چه نکته میتونین اضافه بکنین یا چه پاسخی ممکنه بخواید بهشون بدین؟
بله، اینجا خلط مبحث شده در مسئله عقلانیت. اون چه که ادیان بهش دعوت میکنن و دین اسلام بهش دعوت میکنه عقلانیت، و در واقع بزرگترین خرافه اینه که انسان فقط دیدش در سطح مادی محدود بشه، و دانشمندان بزرگ هم اصلا چنین ادعایی نداشتن که علم متافیزیک رو رد میکنه. اصلا متافیزیک خارج از حوزه علمه، بنابراین هیچ وقت مذهب و وسیله علم نمیتونه رد بشه. بلی که داده های علمی همیشه مؤید مذهب بوده. یعنی چی؟ یعنی مذهب میگه دنیا یک نظمی داره و این نظم با حادثه به وجود نیومده. اصلا کل دیسیپلین علم روی مسئله علیت میچرخه.
آقای مهاجرانی، من عذرخواهی میکنم، متوجه نکته شما هستم ولی پاسخ سوال منو ندادین، و اون این که نکته ای که آقای کیمیایی مطرح کردن از جمله این بود که عالمان اصرار ندارن برای اینکه علمشون پذیرفته بشه، یا اینکه علم به هر حال گزینه هایی هست که میشه اثبات بشه یا نشه. در علومی که در حوزه علمیه تدریس میشه آیا این وجود داره؟
این سوال خیلی سوال گمراه کننده به معنای اصرار نداره. اولا خیلی از دانشمندان اصرار داشتن، مثلا گالیله تا اونجا اصرار داشت که حتی حاضر شد که شکنجه هم قبول بکنه در انگیزیسیون کلیسا. بنابراین آدمان هم اصرار دارن که حرفشون قبول بشه. منتها انسان تنها یک مجموعه مادی نیست. مثلا چیزی که اصلا در تکستبوک های علم هم نوشتن، علم مثلا قضاوت ارزشی نداره. علم به شما نمیگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید، ولی معلومش این نیست که اون که میگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید اون علم نیست. اگر اینطوری باشه تمام دپارتمان های حقوق در دانشگاه هاروارد، UCLA، کمبریج، آکسفورد، قم، اینا باید تعطیل بشن، چون اونا اونجا میگن بایدها و نبایدها. انسان فقط حرکت مولکول اتم نیست، یک چیزی هست که تصویر نمیتونه اون نشون بده. بنابراین اون برداشت مکانیکیه که یکی از دوکمای علم که فکر میکنه همه چی مکانیستیه و ثابت نشده.
بله آقای کیمیایی، خواهش میکنم به خصوص در مورد مسئله بایدها و نبایدها که آقای مهاجرانی مطرح کردن توضیح بدین، چون اتفاقا نکته مهمی هست که ایشون میگن، و اینکه به حال علم هم یه جاهایی ممکنه باید و نباید داشته باشه. در این مورد لطفا بفرمایید اگه نکته دیگه که دارید.
چند تا نکته رو فرمودن، من جواب بدم. علم به هیچ عنوان از عقل ناقص انسان استفاده نمی‌کنه. عقل و منطق ابزار فلسفه بوده. شما هیچ کدوم از باورهای دینی را نمی‌تونید با عقل و منطق جواب بدین. هیچ کدومشون، نه وجود خدا رو، نه وحی و نه معاد و نه قیامت. و موضوع دومی که گالیله اصراری نداشت به هیچ عنوان، و حتی حاضر شد برای که همین مذهبیون زجرش ندن و نکشنش، حاضر شد که از حرفش برگرده. براش دکون بازاری نبود که بخواد ازش دفاع کنه. یه موضوع دیگه این هستش که هر یافته علمی وجود خدا رو یا دخالتش رو در روی کره زمین کمرنگتر کرده. من براتون یه مثال میزنم تا اونو در نظر بگیرین. قرنها تو تمام کتابای دینی هستش که بلایی که خدا برای بشر میفرستاده، تا اینکه معلوم شد که این یه باکتری هست که بین موش و کک موش مشترکه، و هر وقت این باکتری موتاسیون پیدا میکنه و موشا رو میکشه، ککا برای خون خوردن میان سراغ آدما و تا اون منتشر میشه بدون اینکه دخالتی از کار خدا در بین باشه. اینکه اگه کسانی که معتقد به خدا نیستن عقل ندارن، این درست برمیگرده به دیندارا خودشون که دیندارا هستن که عقل ندارن. اما در مورد بایدا، همین الان از گفته های ایشون هم پیداست که فرض بر این گرفت که من به خدا اعتقاد ندارم و منو محکوم به بیعقلی کرد، حالا اگه من تو ایران بودم و همین حرف رو میزدم، مطمئنن به عنوان مرتد منو اعدام هم میکردن.
آقای مهاجرانی، من میخوام با شما این پرسش رو مطرح بکنم. یکی از مسائل مهمی که درباره علم در نظر گرفته میشه و مطرح هست، قابلیت حالا از یک سو اثبات پذیری و از یک سو ابطال پذیری نظریه های علمی است. یعنی نظریه های علمی هم شاید از این نظر نظریه های بازی هستند که میتونن ابطال بشن و آماده هستند که ابطال بشن و به چالش کشیده بشن و نظریه جدیدی بیاد. این ویژگی تا چه حد در به طور خاص علمی که در حوزه های علمیه به رسمیت علمی که در حوزه های علمیه وجود داره به رسمیت شناخته میشه، اجازه ظهور و بروز دارن؟
اینجا گفته شد که عالمان از منطق و فلسفه استفاده نمی کنند. واقعا این حرف رو من فکر نمی کنم کسی که در یک حوزه علمی قدم بذاره اصلا چنین حرفی بتونه بذاره. اصلا باور نمی کردم، اگر توی روزنامه هم بخونم اینه باور نمی کنم که کسی بتونه چنین حرفی بزنه. راجب مطلبی که فرمودید، اون فالسیفایبلیتی که ابطال پذیریه که کارل پوپر اینه در مقابل وریفیکیشن و اثبات پذیری یک محکیه، اینم یک نظریه که پیشنهاد شده، عده طرفدارشن عده ردش میکنن. و راجب مسائل دیگه من خیلی تعجب میکنم در یه بحث علمی چیزا در صحبت بشه.
من در حقیقت آقای مهاجرانی ممکنه که از شما خواهش کنم به این بخش از پرسش من شاید بخواین توجه کنین که چقدر فرصت برای گرایش های مختلف علمی و فکری وجود داره، چقدر رسمیت شناخته میشه در علمی که در حوزه های علمیه ما ازش صحبت میکنیم و شما معتقد هستید که علم هست، چقدر رویه های متفاوت و مختلف فکری رو اون وقت به رسمیت میشناسه و حاضره که مثلا
بسیار عالی. ما برداشت هامون ممکنه از اسلام غلط باشه. شما قرآن بخونید چقدر کلمه عقل به کار بوده شده. مگر در دنیای غرب اقامه حدود نمیشه؟ بفرمایید برم که الان آقای دکتر اگر برن در دانشگاه و یکی از ابزار لابراتوارشون رو بردارن بیار بیرون، ایشون تنبیه نمی کنن؟ چرا تنبیه می کنن؟ بنابراین اینا یه مسائلیه که در دو جنبه مذهب و غیر مذهب وجود داره. بسیاری از بیچارگی هایی که سر مردم مذهبی اومده علتش عدم برداشت صحیح از مذهب بوده و پیامبران برای این اومدن که نگرش غلط مذهبی رو عوض بکنن.
آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی صحبت میکنن از دوگم های علم.
من گفتم که در علم از عقلانیت و منطق آدم استفاده نمیشه، ولی علم خودش منطق جداگانه داره و کاملا با منطقی که در طرف راست مغز هستش فرق داره. مثلا وقتی که تعیین شد که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، احتیاجی به هیچ گونه منطقی نبود. یا همون مسئله که زدم در راجب تاون یا تمام یافته های علمی دیگه، احتیاج دیگه به عقلانیت آدم نبوده. دین کاملا به دور از عقلانیت، حتی عقلانیت ناقص انسان ها هستش.
آقای کیمیایی، من برای اینکه بحثمون رو تکرار نکنیم، آقای کیمیایی میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در ایران، حالا به رغم آنچه که شما میفهمین ارتباطی نمیبینین بین علم در حوزه های علمیه و علم آکادمیک یا دانشگاهی، تلاش زیادی شده که بین حوزه و دانشگاه رابطه برقرار بشه. این چه جور و چه جنس رابطه‌ای میتونه باشه؟
ببینید، ذهنیت دینی با ذهنیت علمی متضاد هستش، جمع ازداد هستن. به این جهت هستش که 40 سال سعی کردن که حوزه رو با دانشگاه مخلوط کنن، هیچ اثری نداشته و آسیب شدیدی به علم زدن. به این جهت مثلا آقای خامنه‌ای مرتب میاد میگه که علم اجتماعی یا سوسیولوژی اسلامی رو بیارین. هیچ گونه علم دینی وجود نداره. تنها چیزی که علم در طول تاریخ آورده اخلاقیات بوده یا مورالیتی، که مورالیتیش هم دیگه زمانش گذشته، کاربرد دیگه نداره. به این جهت سعی میکنن که دین رو وارد دانشگاه کنن یا دانشگاه رو وارد حوزه کنن، کاملا بیفایده است و به هر دو طرف آسیب میرسونه. این کار بی حاصلیه و حیف از مصرف پول برای این کار است.
آقای مهاجرانی، آقای کیمیایی، اینطور که صحبت کردن اساساً بی ثمر میدونن کل تمام این سالها رو. من میخوام بدونم که آیا شما میتونید به شنوندگان ما به طور مشخص بفرمایید که این چه دستاوردی در نهایت داره و میتونه که به چه مسائلی در جامعه یا در حل چه مشکلاتی کمک بکنه؟
من خیلی جواب ملموس میدم که برای همه قابل فهم باشه. شما برید از دانشگاه هاروارد بپرسید دپارتمان حقوقشون چیکار میکنه، آیا این بیخوده؟ دپارتمان تاریخشون چه کار میکنه؟ مطمئنم که رئیس دانشگاه هاروارد خیلی احساس توهین میکنه اگه کسی بهش چنین حرفی بزنه. در حوزه‌های علمی هم همینطور. کی میگه بی ثمره؟ اینا دارن روی اخلاق کار میکنن، روی علم به معنای کلی کار میکنن، روی بایدها و نبایدها کار میکنن. هدف اسلام انسان درست کردنه. امثال آقای دکتر از نه تنها از علم به معنای فوق تخصصی، من معذرت میخوام اینو باید بگم، واقعیت دور هستن در سطح اینشتاین، بلکه از اون برداشت کلی دینی هم دور هستن. هدف و حوزه ها اولا و به ذات باید انسان تربیت کنن، انسانی که نمونه باشه. خیلی
من آقای مهاجرانی ببخشید عذرخواهی میکنم که صحبتتون قطع میکنم، ممکنه اینجا این سوال رو هم از شما بپرسم که خب در پاسخ به سوال من اشاره کردید مثلا به اینکه دپارتمان حقوق هاروارد، آیا این مقایسه نیست که مثلا باید با دپارتمان حقوق دانشگاه تهران بکنیم؟ یعنی میخوام ببینم چه فرقی بین دانشگاه میبینید، نهادهای آکادمیک میبینید و حوزه های علمیه؟
زمین تا آسمان دارم با هم.
کلا نظام حوزوی، ما نمیخوایم بگیم یه نظام مقدسیه که الان هر کس اونجا هست انسان برتر، نه، نظام حوزوی بر مبنای یک دعوت قرآنی به وجود اومده و اون دعوت قرآنی اینه که دین بدون علم بیفایده است. حوزه خواسته چنین پاسخی بده، البته گاهی وقتا هم موفق نبوده، بسیار آدمای گمراهی از تو همین حوزه اومدن. برداشت نهایی از علم اونطور که ما و عده دیگری از علما میفهمیم اینه که علم یک ترکیبیه نه تنها از داده ها بلکه از عمل، یعنی اون چی که باعث نجات بشریت میشه تئوری و پرکتیسه، نه تنها داده های ذهنی.
بسیار خوب آقای مهاجرانی، اجازه بدین که ما با آقای دکتر کیمیایی برگردیم. آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی این رو مقایسه کردند با مثلا دپارتمان حقوق هاروارد در پاسخ به من، من از شما این رو میخوام بپرسم که فکر میکنید در نهایت از این حوزه های علمیه چه چیزی بیرون میاد و چه آنچه که دستاورد این حوزه ها هست چقدر میتونه مسائل جامعه امروز ایران رو پاسخگو باشه، حل کنه یا راهکار بده؟
متاسفانه از وقتی که حکومت اسلامی آمده روی کار، تعداد بسیار زیادی از مغزهای متفکر ایران که تحصیلات علمی هم داشتن به خاطر دکان بازار گرمی که دین داره علم و ول کردن و رفتن دنبال حوزه. در عرض 40 سال گذشته نه تنها انسان سازی نکردن بلکه فرهنگ زدایی کردن، به این روز افتاده که الان در ورطه ورشکستگی اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و هر گونه و علمی هستیم. ما 40 سال دیدیم در عمل که دین هیچ گونه اثر مفیدی برای اجتماع نداره و این حوزه ها باید به شدت محدود شه، درست مثل همون حوزه های همین دانشگاه های الهیاتی که در هاروارد هست که خیلی علاقه دارن مسائل بزنن، یا در پرینستون هست یا در جای دیگه فلسفه میخونن ولی وارد سطح اجتماعش نمیکنن، در سطح کلان اجتماع دخالتش نمیدن و خداشون رو برمیدارن میبرن توی نمازخونه هاشون یا توی کلیساهاشون، هر کاری میخوان باش میکنن ولی دیگه نمیارن سطح اجتماع به مردم با زور تفنگ به خوروناندش. و من فکر میکنم که تمام کارهایی که کردن، تمام بودجه‌ای که گذاشتن و تمام وقتی که صرف کردن و تمام مغزهایی که در این راه قدم گذاشتن همشون به تباهی رفتن.
آقای کیمیایی، ممکنه که بخشی از شنوندگان ما الان بپرسن که چقدر از این دیدگاهی که جناب عالی دارید ارائه میدید مرتبط هست با به هر حال شرایطی که حکومت در ایران داره و چقدر حقیقتاً میتونه برداشت دقیقی باشه از آنچه که در حوزه‌های علمی میگذره، چون شما در واقع مسائلی رو و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی رو در ایران نام بردید که عامل همشون رو مثلا حوزه علمی دونستید. حالی که خب خیلی از کسانی که در این حوزه هستن طلبه های ساده هستن که با گرفتن شهریه های اندک تمایل دارن که الهیات بخونن یا فلسفه و کلام بخونن، منطق اسلامی بخونن، به حال علاقهشون و انتخابشون اینه. میخوام بدونم آیا چقدر برداشت شما میتونه دقیق باشه، چون ممکنه که در واکنش به حکومتی که اینها رو به مسئله سیاسی تبدیل میکنه شما این رو میگید.
خانم ایدری، اینا سربازای این حکومت هستن، اینا رو بودجه بهشون نمیدن که بیان انسانیت یاد بگیرن. اینا میخوان این ایدهی که غالب شده و باعث شده یه عده دستشون باز شه برای این خانه یغمایی که افتاده دستشون، اینا رو تربیت میکنن که برن مردم رو ساکتشون کنن. این کار دین در طول تاریخ بوده که مردم رو طوری ساکتشون کنن که حکومت ها حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی هر گونه کاری که میخوان بکنن. این تنها در مورد اسلام نیست، ما با کلیسای کاتولیک ها هم آشنا هستیم، همیشه این کار رو کردن. و این جوانایی که میبرن اونجا و شستشوی مغزشون میدن زندگیشون رو حرام میکنن و هیچ وقت هم اینا مفید به حال اجتماع واقع نمیشن. تجربه نشون داد که واقعا کار بی حاصلی هستش.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، مهمانان این هفته تابو بودید. سپاسگزارم از بحث خوبی که با هم داشتیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.